بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم همونطوری که اصل شناخت را مهم می‌شمارد، به شرایط اصلی اون هم عنایت دارد و مهمترین شرط اون را هم یقینی بودن او می‌داند. منتها این سخنی نیست که منطق نگفته باشد و قرآن بیان کرده باشد. قرآن معارف خیلی بلندتر و عمیق‌تری دارد که نه تنها در منطق سلف نبود، بلکه در فلسفه پیشینیان هم نبود. اینکه در فلسفه های اسلامی این معارف ظهور کرد و در فلسفه های دیگران نبود، اینها به برکات قرآن کریم است. اما این معنا را نباید به حساب قرآن آورد که در منطق شرایط یقین تشریح نشد، فقط قرآن است که مسئله یقین بودن را و یقینی بودن را ترک کرد، بلکه منطق هم عهده‌دار شرایط صورت شناخت و استدلال است، هم عهده‌دار شرایط ماده استدلال. و منطق ارسطویی را از این جهت منطق سوری ننامیدند که فقط عهده‌دار بیان شرایط اشکال به صورت انتاج است، زیرا قسمت مهم منطق برای بیان شرایط ماده استدلال است که اصلاً اساس منطق در همون صناعات خمس است، مخصوصاً برهان. شما وقتی برهان شفا رو ملاحظه می‌فرمایید، به خوبی احساس می‌کنید که این قسمت همانند سایر قسمت‌ها شرح برهان ارسطو است، یعنی اون چرا که ارسطو در تعلیم اول بیان فرموده است مرحوم شیخ در شفا شرح کرده است. پس این مطلب که یقین باید در استدلال ملحوظ باشد مخصوص قرآن نیست. این چنین نیست که انسان بگوید راسل این حرف را زده است یا فلون عالم غربی این حرف زد ولی قرآن قبل از او گفته است. بلکه این حرف همه منطقیین قبل از اسلام و بعد از اسلام است. آری، می توان این حرف را بیان کرد که منطقی ها هم هرچه دارن از وعی فرا گرفتن، زیرا اونها شاگردان انبیاین و در کتب انبیای سلف این مسائل هست. چون اگر در قرآن کریم آمده است طرز جهان بینی و شرایط استدلال، این در صحائف انبیای گذشتم هست. چون قرآن هرگز اصلی از اصول دین انبیای گذشته را نسخ نکرد، و اگر سخن از خاتمیت هست، سخن از نسخ هست، درباره شریعت و فروع دین است، نه درباره حقیقت و اصول دین. هیچ اصلی از اصول دین که انبیای گذشته آورده اند به وسیله قرآن نسخ نشد، بلکه تکمیل شد. و این معنا را قرآن گاهی به صورت مصدقا لما بین یدی، گاهی به عنوان مهیمنا علیه یاد می کند. هر جا نسبت قرآن با کتب انبیای گذشته را می سنجد، یا سخن از تصدیق است یا سخن از هیمنه داشتن. مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی. انبیای سلف کتابهای اونها نسبت به یکدیگر مصدق بود، ولی قرآن گذشته از تصدیق و اصول کتابهای گذشتگان هیمنه دارد، سیطره دارد، چون کاملتر از اونهاست. در هیچ اصلی از اصول اعتقادی سخن از نسخ نیست، یعنی توحید، نبوت، امامت، معاد و مانند آن که در شرایع گذشته ها بودن در اسلام تکمیل شدن، نه نسخ. اما در فروع دین البته لکلین شرعتن و منهاجا، هر پیامبری برای خود فروعی دین دارد، شریعتی دارد، کیفیت نماز خوندن و رکعات نماز و مانند آن در شرایع گوناگون می شود. پس اگر نسخی هست در شریعت و فروعی دین است، نه حقیقت و اصول دین. ممکن است این حرف ها را انبیای گذشته فرموده باشند و حکمای الهی هم از اونها استفاده کرده باشند. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که شناخت تا یقینی نباشد در جهان بینی سودی ندارد، و چیزی هم کمتر از یقین خلق نشده است. یقین اون ظن متاخم یا متراکب و متراکم نیست. اگر چیزی در او دیر شبه نفوذ کرد، نمی شود گفت او یقین است، چون یقین بسیار کم پیدا می شود. اگر چیزی دارای اون شرایط چهارگانه بود که در بحث های قبل گذشت، می شود یقین. منطق که عهده‌دار این قسمت مهم است برای پیدایش یقین شرایطی رو ذکر کرد، گرچه منطق از اون نظر که از علوم جزئیه است موضوع خود را و بسیاری از مبادی خود را از فلسفه می گیرد، لکن در خدمت فلسفه است. خود منطق را فلسفه می سازد، یعنی موضوع منطق را خود منطق اثبات نمی کند. تصور و تصدیق هست، این را فلسفه بیان می کند. فلسفه در مسئله شناخت، در مسئله علم ثابت میکند العلم موجود و علم هست، و العلم على قسمین حصولی و حضوری، العلم الحصولی على قسمین تصور و تصدیق. اینها را فلسفه اثبات میکند، اونگاه به منطقی میدهد، میگوید تصور و تصدیق موضوع علم توست، تو در باره اونها بحث کن. چه این که اصل ضرورت و امکان و امتناع را فلسفه اثبات میکند، بعد به منطقی میگوید تو در باره این جهاد ثلاث بحث کن. چه منطقی این سه جهت را به 13 جهاد فرعی تبدیل میکند و قضایا را با این جهات موجهه می کند، می شود مرکب و بسیط و مانند آن. اما منطق عهده‌دار بسیاری از این فروع مسئله شناخت است. در منطق بعد از اینکه باب تصورات گذشت، وقتی وارد باب قضایا می شوید، این مقدمه است برای مسئله برهان. تا از قضیه به مقدمه انسان منتقل بشود، یعنی قضیه را بتواند مصالح ساختمانی برهان قرار بدهد، باید مراحلی را طی کند، چون هر قضیه ای مقدمه نمیتواند باشد. بسیاری از قضایا هستند که به کار قیاس برهانی نمی آیند. اون قضیه ای که دارای شرایط خاص است میتواند ابزار برهان قرار بگیرد و بشود مقدمه برهان. بین مقدمه و قضیه خیلی فرق است. قضیه را به لحاظ اجزای او، به لحاظ شرایط و هیئات او تقسیماتی میکنند. گاهی از لحاظ موضوع تقسیم میکنند که یا طبیعی است یا شخصی است یا جزئی است به مانند اون. گاهی به لحاظ کمیت قضیه او را تقسیم میکنند که گاهی کلی است و گاهی جزئی. گاهی از لحاظ کیفیت قضیه را تقسیم میکنند، نظیر ایجاب و سر. گاهی از نظر وساقت و وهن ربط محمول با موضوع قضیه را تقسیم میکنند به ضروریه و ممکنه و مانند آن. اینا تقسیم قضایاست. یه تقسیم دیگری به لحاظ تصدیق هست، نه به لحاظ قضیه. وار این است که این قضیه یا یقینی است یا غیر یقینی، یا ظنی است یا وهمی است یا خیالی است به مانند آن. دیگر این قسمت از بحث ها کاری به موضوع و محمول و کمیت قضیه و کیفیت قضیه و جهت قضیه و امثال ذلک ندارد، اصلا کاری به قضیه ندارد، کاری به تصدیق دارد نه قضیه. تصدیق اون وصف نفسانی شخص است. اون چه که در حریم موضوع و محمول و ربط است، اونها به حساب قضیه است. اون رابطه‌ای که محمول با موضوع دارد، اونها در بحث قضایا تنظیم می شود. اون ارتباطی که بین نفس و بین این صورت ذهنی برقرار است، اون را تصدیق می گویند که برهان از اینجاها شروع می شود و تقسیم قضیه یقینی و وهمی و ظنی و خیالی و امثال ذلک به این مناسبت است که نفس یا به ثبوت محمول برای موضوع جزم دارد یا ظن دارد یا وهم دارد به مانند آن. از این جهت مواد صناعات خمس پیدا می شود. گاهی اصلا نفس جزمی ندارد، تصدیقی ندارد، نه به نحو جزم نه به نحو مظنه، در حد تخییل است که قیاسات مقدمات خیالی از این قبیلند و قیاسی که با این قسم مقدمات حاصل می شود قیاس شعری است، که در قیاس شعری قضیه هست ولی تصدیق نیست. انسان اگر با شعر خوبی یک مطلبی را بشنود، در او رغبت پیدا می شود، در حالی که هیچ پدیده تازه‌ای در او ایجاد نشده است. همون بینشی که قبلا داشت همکنون هم دارد، ولی این سخن خیال آموز و خیال آمیخته در او اثر گذاشت. در اون نوبت قبر هم مثال زده شد که اگر قضای گوارایی با یک بیانی این به یک امر بدی تشبیه بشود، انسان از تناول اون قضا صرف نظر میکند، با اینکه هیچ بینشی در او پیدا نشده است، همون بینش قبلی رو دارد، اما این قیاس شعری در او اثر گذاشت. تهییج، انزجار، گرایش و امثال ذلک با قیاسات شعری حاصل می شود که در او اصلا تصدیق نیست، منتها صورت خیالی است که اثر می گذارد. اگر روح خیلی قوی بود کمتر تحت تأثیر قیاسات شعری قرار می گیرد، و اگر خیلی ضعیف بود در حد قیاس شعری زنده است که او متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه، و بینهما هم مراتب. در قیاس شعری اصلا تصدیق نیست، اما در قیاس های دیگر تصدیق هست، یا وهمی است یا ظنی است و امثال ذلک، که اونها در مسئله شناخت نقشی ندارند. گاهی یقینی است، جزمی است، منتها جزمی است که مخالف با واقع است. این همون مغالطه است که انسان باید بشناسد تا بپرهیزد، هم فی نفسه غالط نشود هم نسبت به دیگران مغالط نگردد. شناخت قیاسات مغالطه برای این است که خودش به کار نبرد و در بحث با دیگران هم از او استفاده نکند. قرآن کریم همونطوری که در مسائل برهانی سعی بر این دارد که مقدمات یقینی را به کار ببرد تا یقین استنتاج کند، اصراری دارد که از مغالطه مغالطه کاران پرده بردارد، یعنی ادله وثنیین را که نقل می کند می فرماید این مغالطه است، اون حد وسطی که باید در این قیاس قرار بگیرد نگرفت، و اون حد وسطی که در این قیاس قرار گرفت اون سود را ندارد. مثلا در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید اگر به این متمکنین بگویید که مستمندان را دریابید، اونا میگن انوت امو من لو یشاء الله اطعمه، میگوین اگر خدا میخواست که این گروه به نان و نوایی برسن اونها را اطعام میکرد، اگر خدا میخواست یقینا اونها را متمکن میکرد، و چون متمکن نکرد معلوم میشود که نخواست. این که در سوره مبارکه یاسین آمده است، وقتی کفار و اونها که از نظر مسائل مالی در حکم کافر بودند نظیر متمکنان یهود، اونا یه استدلال مغالطه‌ای کردن، گفتن اگر خدا میخواست که این گروه مرفه باشند یا به نانی برسن یقینا اینها را اطعام میکرد. این یه قضیه شرطی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، لکن خدا اینها را اطعام نکرد، معلوم می شود که خدا نمی خواهد اینها متمکن بشن و ناندار بشن. قرآن کریم از این مغالطه پرده برمی دارد، می فرماید خدا دارای دو مشیعت و اراده است، یک مشیعت و اراده تکوینی، یک مشیعت و اراده تشریعی. خدا تکوینن اراده نکرد که به اینها مال فراوان بدهد، بلکه تکوینن اراده کرد که اینها در این حد بمانند تا اینها را چند روزی با فقر بیازماید و اون گروه را چند روز به توانگری بیازماید. طول نمی کشد که این کلاس آزمون عوض می شود، همون تهی دستان توانگر می شود، در کلاس توانگران امتحان می دهند و هم اون توانگران تهی دست می شوند، در کلاس تهی دستان باید امتحان بدهند. این کار رو اراده تکوینی است، اما تشریعاً خدای سبحان بر توانگران واجب کرده است که نیاز مستمندان را برآورده کنند و این که امر کرده است به فقرا برسید، انفقوا فی سبیل الله، درباره یتاما و مساکین صدقاتتون را صرف کنید، همین اراده تشریعی حق است. این که فرمود انما صدقات للفقراء والمساکین، یعنی شاء الله و اراده، و این فرمان که به شما صادر شده است اطعم المساکین یا انفقوا فی سبیل الله، همون اراده تشریعی حق است که به صورت شریعت بیان شده است. نگویید خدا اراده نکرد، چون اگر اراده نمی کرد به شما امر نمی کرد، و چون امر کرد معلوم می شود اراده کرده است. اونگاه قیاس استثنایی را قرآن به این صورت تبیین می کند، اگر خدا نمی خواست به شما امر نمی کرد، و چون بر شما واجب کرد و شما امر کرد معلوم می شود خواسته است. پس یه اراده تشریعی است و یه اراده تکوینی که در بسیاری از موارد نوع وثنیین به مغالطه بین این دو اراده مبتلا شده ام. قرآن همونطوری که اصل جهانبینی الهی و توحیدی خود را با برهان طرح می کند، پرده از روی مغالطه وثنیین هم بر می دارد. درباره اصل جهانبینی مشرکان هم همین مغالطه هست. وقتی سخنان اهل شرک را قرآن بازگو میکند، میفرماید به اینکه اینها دو گروه هم، عده‌ای که اهل استدلال نیستن، میگوین انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون. با اینها باید از این راه سخن گفت، از این راه وارد شد که شناخت باید تحقیقی باشد نه تقلیدی. اما همه بت پرست ها این چنین نبودند که بگویند انا وجدنا آبا انا علا امه. حرف محققین از وثنیین را قرآن کریم نقل کرد. الان هم محققین از بت پرستان هند و غیر هند هم حرفی دارند، نمیگویند انا وجدنا آبا انا علا امه. اون هم یه برهانی دارن که اگر خوب برهان اونها تحلیل بشود سر از یک مغالطه در می آورد. محققین اهل شرک برهانشون در قرآن کریم آمده است. اونها هم رو خلط بین اراده تشریعی و تکوینی استدلال کردن، گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. گفتن خدا هست و اراده او در کل عالم نافذ است و ما و نیاکان ما شرک ورزیدیم و قانون وضع کردیم. اگر خدا نمی خواست که ما شرک بورزیم و قانون وضع کنیم، تحلیلی داشته باشیم و تحریمی، هرگز این توان را نداشتیم. چون این توان را داریم و این کار را کردیم و می کنیم، معلوم می شود خواست خداست. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. این سخن یک وثنیه عوام که نیست، این یک قیاس استثنایی است که محققین اهل شرک گفتند. اونگاه قرآن از این مغالطه پرده برداشت که بین اراده تشریعی حق و اراده تکوینی حق فرق است. خداوند تکوینن شما را آزاد گذاشته است در انتخاب راه، هر راهی را اعم از شرک و توحید انتخاب کردید آزادی، اما اون مشیعت و اراده که با اون مشیعت وحی و رسالت میگردد اراده تشریعی است. خدا شرک را حرام کرده است، نهی کرده است، الله تشرکوا به شیئا، و توحید را و اعتقاد به وحدانیت را واجب کرده است رو اراده تشریعی. پس شما نگویید ما شریعت را نمیپذیریم، زیرا اگر خواست خدا این بود که ما موحد باشیم و مشرک نباشیم هرگز توان شرک نداشتیم. در نوع این موارد قرآن پرده از روی مغالطه جهانبینان مغالطی پر می دارد و می فرماید به این که حد وسطتون منتج نیست. همونطوری که در اصل استدلال راه یقین را به ما ارائه می دهد، در درهم شکستن استدلال مخالفین هم پرده از مغالطه اونها بر می دارد. این کار را قرآن کریم می کند. یقینی که مطابق با واقع نباشد، جزمی که مطابق با واقع نباشد، اصطلاحاً او را یقین نمی گویند و در مغالطه ها مطرح است، مثل جهل مرکب. و اون جزمی که مطابق با واقع باشد ولی زوال پذیر باشد، مثل جزم مقلدان، اون را هم اصطلاحاً یقین نمیگویند، چون مقلد گرچه جزم دارد ولی مالک جزمش نیست. از او سوال کنن که چرا جازمی، میگوید چون فلون شخص گفته است. این شخص مالک جزم خود نیست و این جزمش در معرض زوال است و جزمی که در معرض زوال باشد واجد اون شرط مهم نیست، بنابراین او را هم در اصطلاح شناخت منطقی یقین نمیگویند. میماند اون جزم به ثبوت محمود برای موضوع و جزم به استحاله سلب محمول از موضوع، جزمن لا یزول، نه در اولی و نه در دومی، که مجموع این چهار شی میشود یقین. یقین وصف تصدیق است، کاری به قضیه ندارد. نفس اگر بخواهد یقین پیدا کند به ثبوت محمول برای موضوع، به اقسامی این یقین تقسیم می شود که طبق حصر استقرایی شش قسمش رو به شما را آوردن. قسم اول همون اولیات است. اولی عبارت از اون قضیه یقینیست که ثبوت محمول برای موضوع نه نیازی به سبب بیرونی داشته باشد، نه محتاج به سبب درونی، نه سببی بخواهد که از بیرون باید محمول را برای موضوع ثابت کند، نه سببی بخواهد که همراه موضوع محمول در درون ذهن باشد، اصلا سبب نمیخواهد. زیرا تنها سبب ثبوت محمول برای موضوع ذات خود موضوع است. اونجا که ذات موضوع وحده سبب تام باشد برای ترتب محمول بر او، این می شود اولی. الموجود لا یکون معدوما، الوجود لا یکون عدما، الشیء اذا کان موجودا لا یکون معدوما، اذا کان معدوما لا یکون موجودا. لازمه ضروری وجود طرد عدم هست. این همان قضیه معروفی است که از او به عنوان مبدأ المبادی یاد می شود که النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. اونقدر این مسئله اولی منحصر به فرد است که حتی امتناع ارتفاع نقیضین به امتناع اجتماع نقیضین استدلال می شود، که بعد از تحلیل نهایی ما به یک قضیه اولی محض برمیگردیم. ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین محال نیست که در یک حد باشند، چون عدم هر حکمی که دارد در پرتو وجود دارد. این طور نیست که النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، این طور نیست که اجتماع النقیضین مرتفعون و ارتفاع النقیضین مرتفعون علاوه زان واحد باشد، بلکه امتناع ارتفاع نقیضین به استناد امتناع اجتماع نقیضین است. چون جمع نقیضین محال است، رفعشون محال است. اگر الف و لا الف که نقیزه همان، اگر این نقیزان رفع بشوند، از رفع نقیزین جمع نقیزین لازم می آید. اگر الف رفع بشود، یعنی لا الف است. لا الف رفع بشود، یعنی الف است. پس از رفع نقیضین جمع نقیضین لازم می آید، و جمع نقیضین مساوی است با به هم خوردن سراسر عالم. یعنی اگر ما در یک جا نقیضان با هم جمع شدن، یعنی کل عالم به هم ریخت. یه همچه قضیه بدیهی است. بیان و زالش این است که مثلا نیازی حالا به اون نقائض اشیاء مهم نیست، همین الف و لا الف، الف که یک حرف ساده است، اگر با لا الف جمع بشود، یعنی کل جهان به هم خورد. چرا؟ چون الف یه معنایی است که یک مصداق خاص دارد، اما همه اشیایی که غیر الفند زیر پوشش لا الفند. لا الف کل جهان را گرفته است به استثنای الف، یعنی لا الف شامل آسمون ها و زمین و موجود زمینی، شامل موجود جاندار و بیجان، شامل مادی و مجرد، شامل قدیم و حادث، شامل متحرک و ساکن، شامل ثابت و سیال، شامل واجب و ممکن خواهد بود. این لا الف بر همه صادق است. اگر لا الف با الف جمع بشود، یعنی الف عین لا الف باشد و لا الف عین الف، چون لا الف همه جهان را به استثنای الف گرفته است و همه جهان عین الف شده اند، پس همه عین همند. یعنی آب عین آتش است، عسل عین زهر است، واجب عین ممکن است، قدیم عین حادث است، مجرد عین مادی است و مانند آن. چرا؟ چون همه لا الف هم و همه عین الف شدن، پس همه عین همه. اگر همه این اشیا عین الف هم، پس همه عین همه. اینه که مرحوم شیخ در شفا می فرماید یک جای عالم، در یک گوشه عالم اگر نقیزان به هم جمع بشود، سقف اصل هستی پایین می آید. و این معنا در تناقض مفردات است، نه در تناقض قضایا. تناقض قضایا محور خاص دارند. یعنی اگر شما گفتید الشجر مثمرون، نقیضش این است که لیس الشجر بمثمر. این محور نفی و اثبات همون شجر است فقط. دیگر نباید گفت همه اشیای عالم مصداق نقیزن، برای اینکه خالی از نقیزه نیست. این سخن را اونها که گفتن در تناقض مفردات گفتن، نه در تناقض قضایا. الشجر مثمر، این فقط شامل شجر می شود. لیس الشجر بمثمر، اینم فقط شامل شجر می شود. یکی از این دو قضیه صادق است، دیگری کاذب. نه الشجر مثمرون شامل عرض و سما می شود، نه لیس الشجر بمثمرن شامل عرض و سما می شود. تناقض در مفردات را نباید با تناقض در قضایا خلط کرد. چه اینکه ارتفاع نقیزین روحش به اجتماع نقیزین برمیگردد و اون مقدمی که اولیه محض است و به تعبیر بزرگان اهل حکمت اگر او را از رشته شناخت بردارند، هیچ شناختی ما در عالم نداریم، مثل اینکه اگر واجب نمیداشتیم هیچ موجودی در عالم نبود. اگر مسئله استحاله جمع نقیزین را از رشته شناخت برداریم، هیچ شناختی ما در عالم نداریم، زیرا هر چیزی را که تصور کردیم با تصور عدم او جمع می شود. هم متصور ما با عدمش جمع می شود، هم تصور ما با عدمش جمع می شود، هم ما که متصوریم با عدممون جمع شده ایم. این از که اولین شناخت همون مسئله استحاله جمع بین نقیزه است، که محمول لازم بیان و ضروری موضوع است. علت نمیخواهد، نه اینکه علت میخواهد منتها علت کنار او. این قسمه. قسم دوم همون فطریات هم. فطریات قضایای روشنی است که ثبوت محمول برای موضوع دلیل میخواهد، منتها دلیل در کنار همین قضیه آرمیده است. این نظیر الکلو اعظم من الجز، یا الاربعتو ضعف الاثنین، یا الاثنانو نصف الاربعه و مانند آن. احیانا در بعضی از کتب اهل منطق مسئله الکل اعظم من الجزء یا الاربعتو ضعف الاثنین، این را در کنار النقیزان لا یجتمعان ذکر میکنند، خیال میکنند اینها از یک قبیل است. خیال میکنن الکل اعظم من الجزء مثل النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان است. این چنین نیست، اینا دو بابن، یکی اصلا دلیل نمیخواهد، یکی دلیل دارد، منتها دلیل در کنار اوست. اگر اینها را بخواهند بررسی کنند، باید الکل و اعظم الجوز را نظیر الاربعه و نصف ثمانیه او ضعف الاثنین را، اینا را باید در یک بخش جدا بشمارند. غذایای فطری اون غذایایی هستند که قیاس اونها با خود اونهاست، قیاس دارد ولی در کنارش آرمیده است. چرا الکل اعظم من الجزء؟ برای اینکه اگر الکل اعظم من الجزء نباشد، جمع نقیضین لازم می آید. بیان ذلک این است که کل عبارت از جزء و جزء دیگر. اگر کل مساوی جزء باشد و اعظم از جزء نباشد، معلوم می شود که وجود جزء دیگر با عدمش یکسان است. چون وجود با عدم یکسان نیست، جمع وجود و عدم مستحیل است، پس اون جزء دیگر یقینا اثر خود را خواهد داشت و اون جزء دیگر در کل هست و در جزء نیست و کل عبارت از این جزء مفروض است با جزء دیگر. جزء مفروض با جزء دیگر دوتایی بزرگتر از جزء مفروض است. این الکل اعظم من الجزء یک قیاسی است که قضیه است که قیاس میخواهد، دلیل میخواهد، در دلیل در کنار اوست. مسئله شناخت به قدری مهم است که حتی برای الکل و اعظم من الجزء دلیل ذکر میکنند. اینم از سخنان بلند مرحوم شیخ است. میفرماید به این که برای اینکه ذهن حکیم بار بیاید، محکم و متقنندیش باشد، برای قضایای از قبیل دو تا چهار تا دلیل ذکر میکنند. چرا دو تا چهار تا؟ برای اینکه اگه دو تا چهار تا نباشد، جمع نقیضه این لازم میآید. این دو که هست، اون دو دیگر اگر روی این دو آمد و اثر نکرد، معلوم میشود که آمدن این دو دوم و نیامدن این دو دوم علاوه زان واحد است. این میشه جمع نقیضه. چون جمع نقیضه این محال است، پس دو به علاوه دو میشود چهار. مثالی که برام شیخ ذکر میکنن این است. میفرمان این شکل معروف که در هندسه اقلیدیسی به عنوان شکل هماری از او یاد میکنن، این شکلی نیست که نیازی به استدلال داشته باشد. اون شکل این است که هر مثلثی مجموع دو ضلعش از ضلع سوم بزرگتر است. این در هندسه اقلیدیسی به عنوان شکل هماری معروف است. به قدری واضح است که حتی همار هم می داند. یعنی یه دسته علف اگر در اون زاویه باشد و همار در این طرف خط باشد، این چنین نیست که بیاید اول این ضلع سمت چپ را طی کند، بعد ضلع دیگر را طی کند به اون علف برسد، بلکه مستقیم همین ضلع را طی بکند به اون علف می رسد. این شکل هماری را مبرهن کردن که مبادا اندک خاری در سر راه یک متفکر مبرهن پیدا بشود، تا او عادت نکند که از قاس و احلام ببافد، یا از قاس و احلام تحویل بگیرد، یا از قاس و احلام سوال تر کند، دست دست فکر تر کند، دست دست سوال کند، دست دست تحویل بگیرد. این چه نباشد. اینها برای ظرافت و اهمیت مسئله شناخت، الکل و اعظم من الجزء را از النقیضان لایشتمعان مرزش جدا کردن، برای او هم دلیل ذکر کردن تا انسان با استدلال بفهمد که چرا دو تا میشه چهار تا. اما الموجود و لا یکون و معدومن استدلال بر نمی داره، نه اینکه قیاسش با خودش است، ولی الکل و اعظم من الجزء قیاس دارد و قیاس او با خود اوست. پس این که مرحوم مظفر رضوان الله علیه و امثال ایشون بین اولی به این قسم ها کمتر فرق گذاشتن، مسئله الکل و اعظم من الجز را نظیر النقیضان لا یشتبه آن پنداشتن ثواب نیست. این دو قسم. پس قسم اول اصلا نیازی به استدلال ندارد، چون استدلال محال است. قسم اول یعنی الوجود و لا یکون و عدمن، استدلال بر او محال است، چون اگر او بدیهی بی اولی به ذات نباشد، ما بخواهیم او را با استدلال ثابت کنیم، استدلال و لا استدلال اول کلام است، مستدل و عدم مستدل اول کلام است، در حالی که ما داریم استدلال می کنیم. بنابراین وجود و لا یکون و عدمن محال است که دلیل بخواهد، مثل اینکه واجب تعالی محال است که علت بخواهد. اما الکل و اعظم من الجز حتما دلیل میخواهد، دو تا چهار تا حتما دلیل میخواهد و دلیل او با او هست. پس اون که مبدع المبادیست بیش از یکی نیست، بقیه به برکت اون اولی حل میشوند. این قسمی که قیاس دارن، منتها قیاس با خود این قضایاست، از اینها به عنوان قضایای فطریت القیاس یاد می شود که قیاسات و ها معها، اینها یا اصلا دلیل نمی خواهند مثل اولی، یا دلیل می خواهند دلیل کنار اونهاست مثل قسم دوم. قسم سوم آن است که ثبوت محمول برای موضوع نه از قبیل اول است نه از قبیل دوم، احتیاجی به دلیل دارد، چون اگر کسی بخواد جزم پیدا کند به ثبوت محمول برای موضوع، این جزم یک پدیده نفسانی است. پدیده نفسانی همانند سایر پدیده ها موجود است ممکن، و هر ممکنی بالاخره علت می خواهد. انسان باید جوابگوی این علت باشد. اگر از او سوال کردم به چه دلیل چرا، یک چونی را در جواب این چرا ذکر بکند، بگوید به فلان دلیل این محمول برای این موضوع ثابت است. اگر چیزی دلیل نخواست، نظیر لا یسأل عما یفعل است. اولی اصلا زیر سوال نیست، چرا ندارد تا چون بخواهد. دومی چرا دارد، چون هم در کنار اوست. اما از سوم به بعد یک چرایی دارد که چون را باید از خارج آورد. اگر سوال بشود که چرا آتش گرم است، ان نارو حارتون، ثبوت حرارت برای نار نه از قبیل الوجود و لا یکون و عدمن است، نه از قبیل الکل و اعظم من الجزء است. چرا نار گرم است؟ دلیلش حس است، مشاهده است. چون مشاهده کردیم، چون احساس کردیم، میگوییم آتش گرم است. البته احساس همیشه مفرد است که در نوبت‌های قبل گذشت، هرگز حس مسئله تصدیق را به عهده ندارد، لذا هرگز حس خطا هم نمی کند. خطا مال ذهن است نه مال حس. حس کاری که دارد اون کارهای فیزیکیش را انجام می دهد. وقتی که به ذهن آمد، ذهن باید همه اون شرایط را در نظر بگیرد و حکم بکند. ذهن نباید بگوید ستاره کوچک است، باید بگوید من که در زمین هستم و فاصله بین من و ستاره خیلی است، من ستاره را از دور این مقدار میبینم. کاری که حس کرده است، ذهن این امانت را حفظ نکرد، بسیاری از قیود این کار را قیچی کرد، به اشتباه در آمد. حس که نگفت ستاره کوچکه، گفت من در فاصله دور ستاره را اینقدر میبینم، این کار حس است. همین امانت را ذهن باید حفظ بکند. اگر بخواد حکم بکند که ستاره کوچک است، باید بگوید ستاره در فاصله دور اینقدر ریز دیده می شود. چون امانت را حفظ نکرد، بسیاری از این قیود را الغا کرده است و گفت الکوکب و صغیرون، این ذهن است که اشتباه کرده است، نه حاسه. و باصره اگر ستاره را از دور بزرگ میدید اشتباه میکرد، برای اینکه کار او منظم است. حس اصولا تصدیقی را به عهده نمیگیرد. ثبوت محمول برای موضوع اگر یک سببی میطلبد، اون سبب را ذهن به عهده دارد. چشم آتش را میبیند، لامسه حرارت را درک میکند، اما این حرارت مال اون آتش است، اون آتش است که این حرارت را در بر دارد. این را نه چشم میبیند نه لامسه احساس میکند. یه حس درونی است که میگوید اون آتش است که گرم است و این گرما از آن آتش است. به کمک اون حس درونی حرارت برای آتش ثابت میشود و انسان یقین پیدا میکند، به وسیله مشاهده جزم پیدا میکند. اینها محسوساتن. ارزش محسوساتم در محور جزئی است تا سرپلی باشد برای کلیات. هرگز در مدار حس انسان نمیتواند یه متفکری باشد، چون فکر بدون قیاس نیست و قیاس محال است که از دو تا جزئی تشکیل بشود. یعنی اگر شما گفتید این جزئی اون جزئی است، بعد یک جزئی دیگری رو هم کورای قیاس قرار دادید، ان جزئیین لا یکون قیاسو، مثل اینکه سالبین لا یکون قیاسو. چون قیاس بدون کلی نخواهد بود و هرگز حس مفید رأی کلی نیست، پس هرگز در محور حس استدلال نیست. فقط حس میتواند یک مقدمه را به عهده بگیرد. این قسم سوم. قسم چهارم و پنجم و ششم یعنی مجربات و متواترات و حدسیات، اینها وضعشون از محسوسات هم بسیار ضعیف‌تر است. تو منطق ملاحظه فرمودید که بین استقرا و تجربه فرق است. استقرا را گفتن حجت نیست، تجربه را گفتن جزء مبادی برهان قرار می‌گیرد. سرش این است که در قضایای مجربه ثبوت محمول برای موضوع اگر بخواهد جزمی ثابت بشود، به دو امر احتیاج دارد. یکی تکرر مشاهده، نه اصل مشاهده. اصل مشاهده در محسوسات است. انسان وقتی که دست گذاشت دید این آهن گرم است، میگوید هازل حدید و هار رو. لازم نیست ده بار دست بگذارد و ببیند می سوزد، که یک بار که دست گذاشت برای همون قضیه جزئی کافی است، چون قضیه جزئی است. اما در مجربات چون قضیه کلی است، می خواهد حکم کند که فلون دارو برای درمان فلون درد مؤثر است، چون کلی است به دو امر نیازمند است. یکی تکرر مشاهده، نه اصل مشاهده. یکی همون قیاس خفی، که قیاس خفی مرز جدا کننده تجربه از استقرا است، که استقرا از او کاری بر نمی آید، استقرا ناقص، و از تجربه کاری ساخته است که یکی از مبادی برهان های مجربات است. و اون قیاس خفی این است که چون ما چندین بار آزمودیم، معلوم می شود این محمول رابطه ضروری با اون موضوع دارد. زیرا اگر بین محمول و موضوع رابطه ضروری نمی بود، می شد اتفاقی، و امر اتفاقی دائمی یا اکثری نیست. و چون این دائمی و اکثری بود، ما در شرایط گوناگون از نظر اقلیم، از نظر نژاد و زبان و زمان گوناگون آزمودیم، معلوم می شود این محمول رابطه ضروری با اون موضوع دارد. لو کان اتفاقیا لما کان دائمیا او اکثریا ولکنه دائمیا او اکثری ولکنه لیس به اتفاقیا. البته این نیاز دارد به اثبات قانون علیت و معلولیت با کمک این قیاس استثنایی. به دو کار این مسئله حل می شود، تکرر مشاهده می خواهد، اثبات قانون علیت می خواهد، قیاس استثنایی می خواهد تا مسئله مجربات روپای خود بیستد. متواترات از مجربات ضعیفتر است. متواترات هم احتیاج دارد به تکرر سما و قیاس خفی و قیاسش اونقدر باید خفی، قیاس خفی اونقدر باید مؤثر باشد که هم احتمال توافق بر کذب را مستحیل بداند، هم احتمال اشتباه را. چون خبر متواتر مشکلی که حل می کند تعمد بر کذب و توعه بر کذب و اتفاق بر کذب را حل می کند، اما اشتباه را که حل نمی کند. چون مخبران و گزارشگران معصوم نیستن، ما درباره همه اینها احتمال اشتباه میدهیم. باید چند تا قیاس خفی داشته باشیم که بعضی از اون قیاس ها عهده‌دار استحاله تواتع بر کذب باشن، بعضی از اون قیاس ها عهده‌دار استحاله اشتباه باشن، تا این بشود در حد معصوم ما بپذیریم. وگرنه این متواترهای مصطلح جز ظن متاخم و متراکم جزمی نمی آورد که در جهان شناسی به درد یک متفکر بخورد. اولا مدارش در حس است فقط، ثانیا باید با دو تا قیاس خفی، یکی اون امتناع تواتر را حل کنیم، یکی هم امتناع اشتباه را حل کنیم. مثلا اگر 1000 نفر از جاهای گوناگون آمدن گفتن ما آفتاب را دیدیم، انسان جذب پیدا میکنه، چون در مشاهده آفتاب اگر هم اشتباه باشد 1 در میلیارد است، و اگر 1000 نفر از نقطه گوناگون آمدن گفتن ما آفتاب را دیدیم، مسئله حل است. اصول کلیه اسلام برای ما این چنین است، یعنی ما الان که جزم داریم قرآن از دو لب مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده شد و وحی الهی است که لفظاً و معناً خدا گفت و از پیغمبر ما شنیدیم، ما تواتری در این حد داریم. و هر چه شما پایین تر بیایید ببینید ظن است که به قول مرحوم شیخ زنون انباشته هرگز برای جهان. این است که 4 تا شبهه اگر از 4 تا قلم به دست آمد، از دست آدم این گرفته می شود. اگر کسی یه خوشبینی در جهان بینی داشت، مزنه را به جای جزم نشون، با 2 تا شبهه زیر بناش گرفته خواهد شد. و چیزی هم کمتر از یقین نیست، چه این که هیچ کسی هم به اندازه متیقن ارزش ندارد. اینه که منطق تمام تلاش و کوشش را برای این صرف میکند که انسان را متیقن بار بیاورد. الان دیگه در آستانه نمازیم، تتمه بحث متواترات و حدسیات برای نوبت بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.